بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الخامس فی المطالب و ما یتصل بها و فی ذلک بیان اصناف مواد العلوم و اصناف الحدود الوسطا. در این فصل ایشون میخوان که روشن کنند چه مطالبی هست که باید به عنوان مبادی علوم مورد بحث قرار بگیره و چه مطالبی هست که به عنوان مسائل علوم، و مبادی هم کدوماش مبادی تصدیقی است و کدوماش مبادی تصوری است. برای اینکه این مطلب را بیان بکنم، مقدمتاً درباره مطالب بحث میکنم. ما اصلا چند جور مطلب داریم. مطلب داریم یعنی چی؟ یعنی درباره شیئی شما به هر صورتی فرض کنید، درباره این شیء چند نوع سوال مطرح میشه که میتونه اون مطلب باشه برای شما. یعنی ما یطلب، چیزی که باید طلب کنید، دنبالش برید، محل طلب شماست. چیزهایی که سوال در اطرافش انجام میگیره. معروف است که ارسطو این تقسیم را برای مطالب کرده که در پیرامون یک شیء سه نوع مطلب اساسی وجود داره: مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و علم. اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و علم. بعد با توجه به اینکه هر یک از اینا را به دو قسم تقسیم میکنن، دو سه تا میشه شیش تا، میتونیم بگیم مطالب شیش تا. و با توجهات دیگری، عنایات دیگری، ممکن است که از اینها هم بیشتر مطالب در نظر گرفته بشه. یعنی یکی از این اقسام را منقسم به چند قسم کنیم. حالا یکی یکی اینا را بررسی می‌کنیم. اون چه مسلم است درباره هر چیزی، اولین سوالی که مطرح میشه شرح خود اون لفظ. وقتی به شما بگن نفس، بگن جن، انقا، خلا، هر جور مفهومی رو به شما القا بکنن، اولین سوالی که دربارش مطرح میشه اینه که این مفهوم رو برای من باز کنید، این چیه اصلا، معنای این حرف شما چیه. البته این را بعد متأخرین دو قسمش کردن، یکی را گفتن شرح اللفظ، یکی را شرح الاسم. شرح اللفظ را منحصر کردن به این که لفظی به مرادف خودش تفسیر بشه در همون زبان یا زبان دیگری. مثلا بگیم نفس یعنی روان، جن یعنی پری، این میشه شرح اللفظ. شرح الاسم اینه که مفهوم بازتری باشه، تنها به یک لفظ مرادفی اکتفا نشه، بلکه اون مفهوم باز بشه با چند تا مفهوم. اون وقت اونا میگن شرح الاسم. و این شرح الاسم مادامی که حقیقت اون شیء خارجی ثابت نشده، یعنی ثابت نشده که چنین چیزی در خارج هست یا نه، شرح الاسم وقتی ثابت شد که این در خارج هست میتونه تبدیل بشه به حد. مثلا شما مثلث رو تعریف میکنید در هندسه، اول داره شما تعریف میکنن اشکال هندسی رو، میگن مثلث سطحی است که محدود به سه خط مستقیم باشه. یه تعریف است. تا شما نمیدونید که اصلا در عالم مثلثی وجود داره یا نه، این شرح الاسمه. ولی وقتی ثابت شد که یک مثلثی در خارج وجود داره و میخواد این حد رو برش تطبیق کنید، اون میشه حد، اون میشه مای حقیقیه، و شرح الاسم تبدیل میشه به حد. پس شرح الاسم و حد میتونه اختلافش به حسب حال متعلم باشه. تا مادامی که نمیداند چنین چیزی در خارج هست شرح الاسم، وقتی دانست در خارجه همون شرح الاسم تبدیل میشه به حد، حالا حد تام، حد ناقص و امثاله. ولی شرح اللفظ اینجور نیست. شرح اللفظ فقط یک ذکر مرادفی است، هیچ وقت هم تبدیل به حد نمیشه. شما وقتی گفتید جن یعنی پری، این حد نیست برای جن، باز شده مثل خود جن. تبدیل لفظیست به لفظ دیگری. ممکنه اون لفظ پیش شما اعرف باشه، ولی به هر حال شرح نیست. تبدیل لفظ چیز تعبیر شارع هم در این مورد خیلی تعبیر صحیحی نیست، ولی خب عرفاً اصطلاحاً بهش میگن شرح اللفظ. تبدیل لفظی به لفظ مرادفی رو میگن شرح اللفظ، بیانی درباره اون مفهوم که بتونه ماهیت اون رو روشن بکنه بهش میگن شرح الاسم. و همین شرح الاسم ممکن است بعد از توجه به این که این ماهیت در خارج وجود داره تبدیل بشه به حد، اگر شرایط حد درش باشه. پس یکی مطلب ما هست که شیخ فقط شرح الاسم میگه، که میخواد این اسم را، این اسمی که القا شده، اون مفهومی که به شما القا شده، اینا بازش کنید، براش توضیح بده که معناش چیه. بعد اینکه ثابت شد که، یعنی بعد اینکه فهمیدید معنای این لفظ را، اون وقت سوالی که برای شما مطرح میشه اینه که آیا این لفظ واقعا وجودم داره؟ این معنایی که شما گفتید یه چیزی هم در خارج هست که این معنا برش منطبق بشه یا نه؟ پس سوال دوم سوال درباره وجود این شیء است. اینا میگن مطلب حل، که حل حاضر شیء موجودون. سوال اول اینه که ما هو به، اینی که تو میگی یعنی چی؟ پس اول شرح الاسم است، مطلب ما اشاره. دوم سوال از وجودشه که آیا این لفظ مصداق هم داره در خارج، چیزی هست که این عنوان برش منطبق بشه یا نه، میشه مطلب حل بسیطه، یعنی سوال از وجود فقط. بعد از اینکه فهمیدید که وجودش در خارج هست، میخواید حقیقت وجودش رو بفهمید چیه، یعنی حد تام را از این میخواید به دست بیارید، حد شیء را میخواید به دست بیارید، میشه مطلب ماه حقیقیه. دوباره میگید این شیء خارجی که در خارج هست حقیقتش چیه؟ پس به دنبال حل بسیطه ماه حقیقیه مطرح میشه. اونجا فقط معنای لفظ را میخواستی، اینجا حقیقت این شیء خارجی را میخواد. که گفتیم گاهی ممکن است مطلب ماه حقیقیه و ماه شارحه یکی باشه، به اعتبار فرق کنه، به لحاظ این که هنوز وجودش را نمیدونستیم مطلب ماه شارحه هست، بعد از این که وجودش را دانستیم مطلب ماه حقیقیه میشه. بعد از این که ثابت شد که این شیء وجود داره و حقیقتش هم چیه، سوال از عوارضش، غیر از اون چه داخل در ذاتش هست و جزء ماهیتش هست، چه عوارضی دارید؟ اینا سوال از حل مرکب است، که حل هذا الشیء ذو هذا العارض ام لا. این عارض ممکنه کیف باشه، ممکنه کم باشه، ممکنه زمان باشه، مکان باشه، امثال اینها. در چه زمانی موجود است، در کدام مکانی موجود است، چه کیفیتی دارد، چه کمیتی دارد، اینا همه سوال از اعراض شیء هست، از عرضیات. اعراض اینجا منظور چیزایی که خارج از ماهیته، عرضی باب ایساقوچی، که البته گاهی منطبق بر اعراض در مقابل جواهر هم میشه. به هر حال پس سوال از حل مرکبه بعد از سوال از ماه حقیقی است. حقیقتش که روشن شد، ذاتش که روشن شد، ماهیتش که روشن شد، میخوایم عوارض این ماهیت، چیزایی که خارج از ذاتش هست، در اطرافش بحث بکنیم. تا اینجا شد چهار تا مطلب، دو تا مطلب ما و دو تا مطلب حل متشابکن. یکی ما اشاره، دوم حل بسیطه، سوم ماه حقیقیه، چهارم حل مرکبه. بعد که همه اینا ثابت شد، مسئله لم مطرح میشه. لم را شیخ در اینجا به این صورت تقسیم میکنه، میگه لم یه وقت لم ثبوتی است، یه وقت لم اثباتی است. یعنی یه وقت علت وجود شیء را میخواد ببینید چیه، میدونید حالا چیزی وجود پیدا کرده، ماهیتش هم چیه، چه خصوصیاتی هم داره، میخواد ببینید چرا وجود داره، چطور شده که به وجود آمده. سوال از لم ثبوتی است. در جوابش باید علت وجودش را برای شما بیان بکنن که این چرا موجود، فاعلش را معرفی کنن، مثلا ماده و صورتش را بیان بکنن و علت ثبوت این برای شما ثابت بشه. و گاهی لم اثباتی است، یعنی شما از کجا فهمیدید که اینجور هست؟ مثلا شما یه قضیه حلیه مرکبه را وقتی بیان کردید و گفتید که مثلا خورشید دارای فلان قطری هست یا نمیدونم خسوف در اثر حیلوله واقع میشه، خسوف برای ماه واقع میشود، این مفاد حل مرکبه است دیگه، که القمرو ینخسف یا الشمسو تنکسف. بعد که اینا رو ثابت کردی، میخواد ببینید شما از چه راهی علم به این مطلب پیدا کردی، به چه وسیله ای اثبات میکنید این را. این سوال از لم اثباتی است، یعنی چی علت تصدیق شما به قضیه شده؟ این در کجا مطرح میشه؟ اونجایی که مفاد قضیه بدیهی نباشه. اگر چیزی بدیهی باشه خود به خود ثابته، دیگه علت نداره، علت تصدیق نمیخواد، صرف تصور موضوع معمول آیه تصدیق کافیه. پس لم تصدیقی مخصوص غیر بدیهیاته. اگر چیزی به ضروره ثابت است برای عقل، این هیچ وقت لم اثباتی نداره. لم ثبوتی هم در مورد چیزهای مطرح است که علت وجود داشته باشه، پس واجب الوجود لم ثبوتی نداره، علت وجود نداره، خودش علت خودشه. اصلا تعبیر علت در اونجا صحیح غلطه، بگیم خودش هم علت خودشه از زیر خناقه، علت نداره. پس لم ثبوتی اینطور نیست که شامل همه حقایق بشه، لم ثبوتی اثباتی هم اینطور نیست که شامل همه قضایا بشه، ولی قضایایی که معمولا ما باش سر و کار داریم هم لم ثبوتی داره هم لم اثباتی. نکته دیگه این که مفاد لم ثبوتی و لم اثباتی ممکنه گاهی یه چیز باشه، یعنی برهانی که شما اقامه میکنید برای اینکه اثبات بکنید جهت تصدیق خودتون را که از کجا من علم پیدا کردم، ممکنه حد وسطی که عقل میکنید علت وجود شیء هم باشه. پس یک شیء ممکن است هم لم ثبوتی مطلب لم ثبوتی باشد و هم ممکنه مطلب لم اثباتی، یعنی علت تصدیق شما با علت وجود اون شه یک چیز باشه. اینا همه مقدمه است. بله؟ مثلا در براهین لم میگه الفصل الخامس فی المطالب و ما یتصل بها، درباره این مطالب و چیزهایی که مربوط به مطالب است. و فی ذلک، در این فصل بیان اصناف مبادی علوم است. مبادی علوم چند نوع است و اصناف حدود وسطا، حد وسط برای براهین. یعنی وقتی ما میگیم که لم ثبوتی و لم اثباتی گاهی یکی هست، این یه نوع برهانی میشه که حد وسطش هم علت وجود است هم علت تصدیق. ممکنه یه جور برهانی باشد که لم تصدیقی داشته باشه اما لم وجودی نداشته باشه توش، یعنی حد فساد فقط علت تصدیق باشه علت وجود نباشه. اینا هم ضمناً بیان خواهد شد. خب حالا ابتدا از مطالب شروع میکنیم. اما المطالب به حسب ما یحتاج الیه آنا فانها بالقسمت الاولا ثلاثه اقسام. به حسب اون چه ما در اینجا احتیاج داریم میگیم مطالب طبق تقسیم اولی به سه قسم تقسیم میشه و بل قسمت ثانیه ستتون، چون هر کدوم از اینا به دو قسم میشه نتیجتا میشه شیش قسم. اما بل قسمت الاولا و مطلب و ما و مطلب و هل و مطلب و لین. حالا چجور شیش تا میشه؟ برای اینکه مطلب ما دو قسم میشه، احدهما الذي يطلب به معنى الاسم، میگیم ما معنى هذه الكلمه که قولنا مل خلع و مل انقا، خلع در خارج وجود نداره. وقتی میگه الخلع و کذا، الخلع محالان مثلا، خب این اصلا خلع یعنی چی تا بگیم محال است یا محال نیست؟ پس این صرفا معنای لفظ را میخوایم ازش. مل انقا، انقا وجود خارجی نداره. دو تا مثال زده شیخ، یکی برای این که خلع اصلا محال است، انقا محال نیست، ممکنه ولی وجود نداره. و به هر حال هر دوی اینها وجود مشترک در اینکه وجود خارجی ندارن. چرا فقط سوال رو اینا آورده؟ برای اینکه متوجه بشید که در این سوال فقط معنای لفظ منظوره، حتی با اینکه میدونی در خارج نیست این سوال جا داره. و ثانی الذی تطلب به حقیقت الذات، یه نوع دیگه ما هست که حقیقت ذات به این سوال میشیم. اولی رو بهش میگن مای شارحه، دومی رو بهش میگن مای حقیقی. که قولنا مل حرکه، حرکت میدونیم در خارج هست، میخوام اینو حقیقتش چیه. مل مکان، این راجب ما. پس ما شد مطلب ما به دو قسم، مطلب ما اشاره و ما حقیقیه. و اما مطلب حد میاد در کلام شیخ تایی حدودی میاد. و مطلب حل الان قسمی اهدو ما بسیطون و ها به مطلب حل شی موجودون علال اطلاق، یعنی سوال است از فقط وجود خود شی، نه وجود شیء خاصی برای او. منظور از علل اطلاق همینه، یعنی فقط محمول خود موجودانه به طور مطلق. گاهی میگیم موجودان، گاهی میگیم موجودان کذا. میگیم حل شمس موجودان منکسفتن. حالا این را یه نکته هست عرض میکنم. به تعبیر دیگه میتونیم بگیم محمول قضیه گاهی خود موجود هستنها به طور مستقل، این میشه حل بسیطه. هرچی شما هر قضیه ای داشته باشید که محمولش موجودان باشه، این مطلب حل بسیطه هست. ول آخر مرکبان و هو حل شی موجودان کذا. این تعبیر تعبیر عربی صحیحی نیست. ما در عربی موجودان را به صورت مفهوم رابط استعمال نمی کنیم. این چون از یونانی گرفته شده، اینه که در ترجمه به این صورت در اومده. یه همچون تعبیری مثلا نمیگی که از شمس و موجود و منکسفن. یکونا استعمال میکنیم، اگه به تعبیر کانه کرده بود، این در عربی هم استعمال داره. گاهی یکو کانه و یکونا را ما در عربی به صورت تام لحاظ میکنیم. میگیم فرض کنیم که هل کانه فلان شه، هل کان زید، این منظور اینه که یعنی آیا وجود داشته یا نه. گاهی میگیم که هل یکون و قائمن، کانه ناقصه. شیخ مفهوم وجود هم رو مثل کانه استعمال کرده، کانه تامه که کانه ناقص، در صورتی که علزهای در استعمالات عربی مفهوم وجود به این صورت استعمال نمیشه. حالا بحث در الفاظ نیست، منطقی را بحث با الفاظ نیست، مفهوم رو شما در نظر بگیرید. یه وقت مفهوم مفاد کانه تامه است، یه وقت مفاد کانه ناقصه. حل بسیده مفاد کانه تامه است، حل مرکب مفاد کانه ناقصه. موجودن کذا او لیسه موجودن کذا، یعنی لا یکونو کذا. فیکونو الموجود در اینجا در حل مرکب موجود رابطه هست نه محمول. محمول در واقع همون خبر کانه هست که محمول بر اون شی واقع شده. کان زید قائما، زید موضوع است و قائم محمول. کان اینجا فقط نقش یک رابط را داره. پس وجودی که در اینجا لازم میشه وجود محمولی نیست، وجود رابطه. منظور از وجود رابط همون رابطه در قضایاست، اونی که تعبیر میکنیم به است. اما وجود محمولی را تعبیر میکنیم به هست. در فارسی اینجوری مثل قوله که حل الانسان موجودون حیوانه، یعنی یکون حیوانه، کائنون حیوانه. او لیس موجودن حیوانه، یعنی لا یکون حیوانه. اینم دو تا مطلب حل. و اما مطلب لیم علا قسمیم و انهو اما به حسب القول، یعنی به حسب قضیه. و هو الذی یطلب الحد الاوسط، در اینجا در مطلب چیز لم به حسب اول، حد وسط مطلوب است. یعنی ما دنبال حد وسط میگردیم. دنبال حد وسط میگردیم برای چی؟ برای اینکه علت تصدیق خودمون را پیدا کنیم، به وسیله حد وسط علم پیدا کنیم. و هو علتون لاعتقاد القول، یعنی اعتقاد به قضیه و تصدیق بهی، فی قیاس ینتج مطلوبا ما، در یک قیاسی وقتی شما دنبال یک مطلوبی میگردید، قیاس تشکیل میدید که نتیجه ای را اثبات کنید، در این قیاس دنبال چی میگردید؟ یه حد وسط میخواید که حد وسط را اکبر قرار بدید برای صغرا، یعنی محمول قرار بدید برای صغرا و موضوع قرار بدید برای کبرا در شکل اول، تا بتونید قیاس تشکیل بدید و به نتیجه برسید. مثلا میگیم العالم حادث، سوال میشه لمه، یعنی چرا شما میگید عالم حادثه؟ از کجا علم دارید به تصدیق به این قضیه؟ میگیم لانه متغیران. این متغیران حد وسط هست در قیاس. این لانه متغیران که میگید، یعنی العالم متغیران و کل متغیران حادثون فالعالم حادثون، حد وسط رو با این لام نشون میدید، لمه لکذا لانه کذا، پس این مفاد لم هست. نه در اینجا در العالم متغیر نه، باید فکرش کنم، این مسئله است بعد باید حل بشه که قضیه این برهان انیست یا لمی، و آیا معمولا اینو برهان انی حساب میکنن از قسم مفید یقینش. اینجا علت وجود نیست، تغییر علت حدوث نیست، علت وجوده. و اما پس این لم به حسب تصدیق بود، و اما به حسب الامر فی نفسه، یعنی واقعا علت هست، علت وجود شیء است فی نفسه، و هو اون لمیست که یطلب علت وجود شیء فی نفسه علی ما هو علیه من وجوده مطلقا او وجوده به حالن، یعنی راجب حلیه بسیطه باشه یا راجب حلیه مرکبه. در حلیه بسیطه وجود مطلق ملحوظه، در حلیه مرکبه وجوده به حالن مفاد کانه تامه. به هر حال در هر کدامش باشه علت این وجود را بیان میکنه. این شش تا مطلب، بعضی از منطقیین مطلب ایو را اضافه کرده، گفتن یکی از مطالب مطلب ایوست. ایشون میفرمان که میشه مطلب ایو را مندرج کرد در حل مرکبه، و میشه عرض کنم خودش های مطلب مستقلی قرار بدیم، بگیم اصول مطالب چهار تاست، مطلب حل، مطلب ما، مطلب حل، مطلب لیم، مطلب ایو. این مانعی نداره، بستگی داره به اینکه ایو را چجور تفسیر کنیم. ایو مفادش این است که مشخصات یک شیء را میخوان بیان کنن. معنای ایو این است که ما هو الذی یمیز هذا الشیء من سایر الاشیاء، کدام، معنی ایو یعنی کدام، کدام و در مقابل کدام باید چی رو جواب بدیم؟ یه چیزی بگیم که این از سایر چیزهایی که مورد شبهه هست ممتاز بشه. پس مفاد مطلب ایو ممیزات شیء است، و این ممیز اگه ذاتی باشه میشه فصل، و این میشه جزء مفاد مای حقیقیه، چون مای حقیقیه باید در مقابلش حد بگن، هم جنس باشه هم پس تمام حقیقت شی باید بیان بشه. اما مفاد ایو تمام حقیقت شی نیست، بعض حقیقت شی، یعنی همون جهتی که جهت امتیاز شی هست از سایر اشیا. مثلا اگر گفتن ایو الحیوان انسانون، انسان چه حیوانیست؟ در جوابش میگیم چی؟ میگیم ناطقون. این جزئی از مفاد مای حقیقی هست، کلش نیست. حالا خود این را باید چی حساب بکنیم؟ خود این را اگر ناطق را تنها در نظر بگیریم و این را و تمام حقیقت شیء حساب نکنیم، حالا بحث های حل کنم که فرعی در این زمینه هست که اصلا آیا فصل خودش میتونه حد تام قرار بگیره یا نه. بعضی گفتن حد تام با فصل تنها هم میشه، حالا اینا رو صرف نظر کنیم ازش. به هر حال این را فقط ما میخوایم ممیز یک شیء را بیان بکنیم، کار به جزء مشارکش نداشته باشیم. در اینجا میشه این مطلب خاصی، نه مطلب ما هست، نه مطلب لیمه، نه مطلب حل. پس میشه اگرای قسم چهارم حساب. میشه اینم را در تحت کانه ناقص انداخت روی بعض وجود. اما کیف و کم و این و متا اینا را ما میتونیم جزء مفاد کانه ناقصه و حل مرکبه قرار بدیم، میتونیم اینا هم را جزء ایو قرار بدیم. بگیم ایو شیئن هو فی زمانه، کدام در کدام زمان یا فی ای زمانه هو موجودون، که مفاد از کنم کانه مرکبه بشه، که خود زمان را در زمان بودن را محمول قرار بدیم بر شی و سوال باشه از یک زمانی که مشخص میکنه این را از سایر زمانها. به این صورت میشه و میتونیم باز اینا هم را به یک سوال مطالب مستقلی لحاظ کنیم. ولی اون چه اصطلاح برش واقع شده و از قدما هم مأثوره همون است که اصول مطالب ستا است. و اما مطلب الای والکی والکم والعین والمتا و غیر زاره فهی راجعتون به وجه ما الالحل المرکب، حل مرکب رو میتونیم شامل همه اینا قرار بدیم. تا این اراد احدون ان یکتر المطالب به تعدیدی حاضر فلیت. حالا یکی خواست بگه 6 تا ما 8 تا 10 تا مطلب داریم، اون اشکالی نداره اینا رو اضافه کنیم. باز کردم که ما ایورا بگیم که حمل فصل اولا حد نیست، اگر فصل بلا شد حد باشه که میشه مطلب ماه حقیقی، اگر فصل بلا شد حد تام باشه به تنهایی میشه مطلب ماه حقیقی دیگه. پس این را نباید این قول را بپذیریم. و از اون طرف حمل فصل را بر نوع حمل ذاتی اولی ندونیم، باز برخلاف اون چه مرحوم ملاصل را قائل هست که حمل اجزای ذات هم بر ذات حمل اولیست، این هم را نفذیریم. اون وقت حمل شی میشه مطلب حل مرکبه. الا ان المطالب العلمیت الذاتیه، مطالب ذاتی اون مطلب های اساسی همون ستاست. و ما ازاله در این حال ممکن است که در بین اون مطالب چهارگانه یا پنجگانهی که اضافه می کنیم برای ایو یک خصوصیتی قائل بشیم، بگیم ایو اعم از اون چهارتای دیگه هم هست. یعنی اگر یک کسی خواست در بین پنج مطلبی که اخیراً گفته شد، ایو کیف و کم و این و متا، دنبال یکی بره که اعم از اونهای دیگه باشه و بقیه رو در اون مندرج کنه، میتونه ایو را اعم قرار بده و اونا دیگه را در ایو مندرج کنه. فإن مطلب ایو ابسطها به البواقی، بسیط‌تر هست و هرچی بسیط‌تر باشه طبعا عام‌تر خواهد. و اشد و دلالتن علی المطلوب بهی، گویاتر هم هست. فإنه یطلب بهی تمییز و شیء ما یخصه، با ایو از چی سوال میکنن؟ میخوان تمییز بدن یه چیزی را از اشیاء دیگه، طبعا با چیزایی که اختصاص به خودش داره دیگه. و تلکه اوسع و مذهبا، بله ایو که میگیم، خب اینو میگه کدام، یعنی این شیعه ها میخوان مشخص کنه از چیزایی دیگه، از چه جهت ممکن است از لحاظ مکان باشه، از لحاظ زمان باشه، از لحاظ کیف باشه. اون را که شما ذکر میکنید خصوصیتش را یکی از اینا بود. هر چیزی که اعم باشه، یک قاعده در مفاهیم دارن که هر چیزی که ابسط باشه اعم است و هر چیزی اعم باشه ابین است عند النفس. هر مفهومی که عام‌تر هست برای نه برای ذهن واضح‌تره. حالا قاعده است در مفاهیم مورد قبولشونه. و تلکه اما سایر مفاهیم اوسع و مذهبن و اعرب و مجالن، در ایو فقط از مشخصات شی سوال میشه ولی با اونهای دیگه ممکن است ما یه چیزهایی را ذکر بکنیم که از مشخصاتش نیست، عرض عام نیست. فرض فرمایید بگیم اون موجودی که در زمان در روز مثلا یک شنبه ماه فلان سال فلان وجود دارد، خب مختص به این نیست، خیلی کتاب در این زمان موجوده. یا اون چیزی که در این کلاس وجود دارد، خب خیلی کتاب در این کلاس وجود داره، از خواص یک شیء نمیشه. پس اونها از نظر مورد اعم هستند، یعنی شامل چیزهای دیگه غیر خود شیء هم میشن. اما ایوب رو میخوام چی سوال بکنیم؟ ایوب میخوایم مشخصات شیء را بگیم که این را از سایر معهداش جدا بکنیم. پس مظهر مطلب ایوب عرض کنم که نسبت به مطلوب خودش در تشخص بیشتری را طلب میکنه. این دو لحاظ است، یعنی اگر ما خواستیم ایوب را در مقابل اونها قرار بدیم که شامل اونها نشه، ایوب فقط باید به اون مشخصات خودشه در مقابل مثلا ایوب حیوانه بگیم ناطقون، اگر بگیم ماشن کافی نیست، این مفاد حل مرکبه میشه. یا اگر بگیم فی زمان کذا، حیوانی که در فلان زمان موجوده است، جواب ایوب نمیشه. میتونیم ایوب را بگیم اصلا این بیان برای همینه که این ایو را شما میتونید به یک معنای عام میبگیرید که شامل اونها هم بشه، و میتونید یک خصوصیتی براش قائل بشید که این در مفهوم خودش گویاتر هست، از برم که در تقدم داره بر اونها. به اون لحاظی که شما ایو را از مشخصات شی میگید که خواص اون شی را بیان بکنه، و در مقابل ایو الحیوانه میگید ناطقون، این اولا هست، رجحان داره بر سایر مطالب پنجگانه بعدی. ولی اگر ایو را به معنای عام مش گرفتید که شاید ایو زمانه نم بشه، ایو مکانه نم بشه، این تقریبا مثل جنسی میشه برای اونها، اونها را میتونید در این مندرج کنید. پس اگر ایو را عام گرفتید، همه اونها را میگید یک مطلب در مقابل اون چهار مطلبی که اون سه مطلبی که قبلا گفتیم در مقابل اون شیشتا، و میتونید اینا را در ردیف هم قرار بدید و به اون شیشتا اضافه کنید، اون وقت ایو تقدم خواهد داشت بر اون چند قسم دیگه. و این احب به احدون ان یجعل مطلب ایو مشتملا به وجه علا مطالب کیف و کم و این و غیر ذالک فلیفعل. چرا؟ به خاطر اینکه میتونیم مفهوم ایو را وسیع بگیریم، پس میشه جوری ایو را تلقی کنیم که شامل اونها هم بشه. فهین ازن یکون و مطلبا حل ولم یطلبان تصدیق و مطلب و ما و ایو یطلبان تصور. یعنی اگر ما مطلب ایو را شامل اون چهارتای دیگه هم گرفتیم، کیف و کم و این و متا، اینا را همه را قرار دادیم یک مطلب، سه تا مطلب هم قبلا داشتیم، ما و حل و لم، حالا با ایو شد چهار تا، با دو تای از این چهار تا سوال از تصور میکنیم، با دو تا سوال از تصدیق میکنیم، با ما و ایو سوال از تصور، با حل و لم سوال از وجود میکنیم، از میشه تصدیق، یا تصدیق به نحوه حلیه بسیطه یا به نحوه حلیه مرکبه. خب حالا باز یک توضیحی میدشه. و مطلب ما الذی به حسب الاسم، اون مایی که مای شارحه بود، متقدمون علی کل مطلبه، قبل از هر سوالی باید اون سوال مطرح میشه. و اما مطلب مایی که به حسب تحقق لنفی نفسه هست که بعد متأخر نیستش بودشن مای حدیدیه، فمتأخرونن مطلب حل البسید، اول مای شاره هست بعد حل بسید بعد میاد مای حدیدیه. چرا؟ فَإِنَّلَّذِي يَطْلُبُ مَا ذَاتُ الْحَرَكَةِ، کسی که میخواد ببینه حقیقت حرکت خارجی چی هست، ذات در اینجا یعنی ماهیت موجوده، یا مز زمان، حقیقت زمان موجود را میخواد ببینه چیه، کی این سؤال را میکنه، فانما یطلب ماهیت امر موجود عنده، میخواد ببینه حقیقت یه چیزی که موجود است چیه، پس وجودش مفروضه. پس اول باید وجودش برای ثابت شده باشه تا بعد بگه که حقیقت این شیء موجود چیه. پس معلوم میشه که حل بسیطه مقدمه بر مایه حقیقت. و اما این طلب احدان هل حرکتون او هل زمانون او هل خلعون او هل الهون موجودون، سوال از حل بسیطه بکنه، و یجب ان یکون فهم اولا ما تدل علیه حاضر اسامی. اول فقط باید معنای این کلمات رو بدونه، دیگه وجودش رو نمیخواد، وجودش سوال بعدیست. پس اول باید معنی کلمه رو بدونیم، بعد سوال از وجود بکنیم، بعد از سوال از حقیقت شیء موجود. فانه یمکن ان یعلم ما یدل علیه الاسم ولا یعلم هل ذلک المدلول علیه موجود و غیر موجود. میدونه معنای خلا چیه اما نمیدونه خلا وجود داره یا نداره. و این کان الحد انما هو بالحقیقت للموجود ولكن لا يوقف في اول الامر ان هذا القول حد بحسب الاسم او بحسب الذات الا بعد ان يعرف ان الذات موجودتون. این اشاره به همین نکته که ممکن است مفاد چیز مفاد ماه حقیقیه و ماه شارحه یکی باشه، یعنی همون را که از اول شما به عنوان شرح الاسم بیان میکنید وقتی فهمیدید موجود است میشه حد همون شیء موجود، یعنی مطلب ما اشاره تبدیل میشه به مطلب ما حقیقیه. این ممکن است، اما از اول که شما به عنوان شرح اسم این را بیان میکنید لزومی نداره که تصدیق بکنید که اینا موجود هست یا نیست. اول معناشو بفهمیم چیه، بعد میریم سراغ این که موجود است یا موجود نیست. وقتی دانستیم موجود است همون معنایی را که قبلا دانستیم برای این شیء موجود منطبق میشه. پس ینقلب شرح الاسم الی حد، گرچه حد در حقیقت مال شیء موجود است، چیزی که موجود نیست حد نداره، ولیکن در ابتدای کار لا یوقف فی اول الامر، در اول کار را متوقف نمی کنن که بگن آیا این حد به حسب اسم است یا به حسب ذات، یعنی شرح الاسم است یا مفاد ماه حقیقیه حد حقیقی است، الا بعد ان یعرفن ذات موجودتون. بعد از اینکه فهمیدن ذات موجود است اون وقت میگن این شرح الاسم است یا تعریف حقیقی است. قبل از اینکه بفهمن شرح الاسم است، اما آیا این شرح الاسم میشه حدم باشه یا نه؟ این کی مطرح میشه که این شرح الاسم آیا حدم هست یا نیست؟ بعد از اینکه بدانن چیزی هست در خارج، چون حد مال موجود است. پس حد اتصافش به حد بعد از این است که وجودش ثابت میشه. ولذالک یوزف التعالیم حدود و اشیاء یبرهن و علا وجودها من بعد. معمولا در تعلیمات، در ریاضیات، در حساب هندسه اول یه تعریفاتی میدن، میگن خط این از حد، این حجم، اینه. هنوز هم اثبات نشده که خط سدی در خارج وجود داره یا نه. مثلث اینه، مربع اینه، بیضی اینه، دایره اینه، تعریفات رو میدن، هنوز اثبات نکردن که اینا در خارج وجود داره. این تعریفات رو که میگن بعد که ثابت شده وجود داره بر همون اشیاء خارجی منطبق میشه، میشه حد حقیقی برای اونها، ولی از ابتدا به عنوان شرح الاسم مطرح میشه. یوزف التعالیم، تعالیم معمولا به ریاضیات گفته میشه، حدود اشیایی را قرار میدن، بیان میکنن که اون اشیا یبرهن علی وجودها من بعد، بعدن بناس برهان بر وجودش بیارن، مثل مثلث و مربع و سایر اشکال، اشکالی که تعریف شده در اول کتاب استقصات هندسی. فکان حدن به حسب الاسم، هنوز تا اثبات وجودش نشده این شرح الاسم. ثم اثبت وجود ها من بعد، بعد اثبات میشه که این هم در خارج هستن. فسار الحد و لیس به حسب الاسم، فقط حد دیگه فقط شرح الاسم میشه، بل به حسب ذات، یعنی حد حقیقی میشه. عبارت ملاحظه بفرمایید، فسار الحد و لیس به حسب الاسم، فقط چنین حدی شرح الاسم فقط نیست بلکه به حسب ذات هم هست، یعنی هم شرح الاسم هست و هم حد حقیقی. بل صار حدا بالحقیقه و یجب ان یعلم. خب این کلام مهم این میشه که همیشه شرح الاسم و حد حقیقی فرقشون به اعتباره، یعنی به حسب حال متعلم فرق میکنه. شیخ میخواد بگه همیشه اینجور نیست، ممکن است شرح الاسمی باشه که حد حقیقی نباشه. کلام را توضیح میده، آدم معنی کلمه را به یه صورتی آدم میفهمه، ولی حد حقیقی نیست. پس اینجور نیست که شرح الاسم با چیز حد حقیقی با هم یکی باشن. این روی اصطلاح شیخ است که فقط در مقابل حد حقیقی شرح الاسم قرار میده. کسانی که بین شرح الاسم و شرح اللفظ فرق میذارن، یعنی اصلا شرح اللفظ حسابش جداست، شرح الاسم همیشه با حد حقیقی یکی هستن. قبل از اثبات وجود شرح الاسم، بعد از اثبات وجود میشه حد. و اما اونی که ما فقط از لفظی چیزی میفهمیم به طور اجمال، اون نه شرح الاسم است و نه حد حقیقی. بله اعتبار، فقط فرقش به اعتباره، به حسب حال متعلق. و یجب ان یعلم ان الفرق بین الذی یفهم من الاسم بالجمله، یعنی اگر شما از لفظ یک معنایی رو به طور اجمال میفهمید، این با حد حقیقی یکی نیست، این خیلی فرق داره، این همون شرح اللفظ. اونی که به طور اجمال از اسم فهمیده میشه با اونی که از حد به تفصیل فهمیده میشه فرقش کم نیست. فکل انسان اذا خوطب بسم فهم فهمن ما، یه اسمی رو وقتی بهش میگن، اگه کلمه‌ای باشه مال اون لغت، وقتی براش میگن بالاخره یه چیزی ازش میفهمه. شما برای یه بیابونی هم مثلا وقتی میگید، فرض کنید که برق، از کلمه برق یه چیزی میفهمه، دست کم میفهمه، یعنی همونی که موجب روشن شدن چراغ میشه، تا این حد میفهمه. اینجور نیست که هیچ چیز سر در نیاره، اگه اهل لسان باشه یه چیزی میفهمه، اما حالا حد برق همینه. و وقف علی الشیء الذی یدل علیه الاسم اذا کان عالما باللغه، اگه اهل زبان باشه یا علم به اون زبان داشته باشه، بالاخره یه چیزی از این سر در میاره. و اما الحد فلا یقف علیه الا المرتاق به صناعت المنطق، اما حد حقیقی را فقط کسی که ورزیده هست در علم منطق میتونه اقامه بکنه و بشناسه، همه نمیشناسن. باز اینجا یک اصطلاحی را به کار میبره شیخ، اون معرفت اجمالی را میگه معرفت، اونی که با علم حقیق با حد معلوم میشه اینو میگه علم. این یکی از فرقهایی است که بین معرفت و علم بذاشن. چند نوع فرق بین معرفت و علم هست به حسب اصطلاحات مختلف. یکی از فرقاش همینه که معرفت به علم اجمالی گفته میشه و علم به معرفت تفصیلی گفته میشه. فیکون و احد الامره معرفتن، یعنی اون اولی که اجمالی بود نمیشه، این معرفت یک آشنایی، اینجا معرفت یعنی آشنایی، آشنا هست به اینکه برق چه جور چیزیه، اما حد حقیقیش رو نداره، علم نداره، علم با حد حقیقی بیداشت. کما اینکه یکی از فرقهای بین معرفت و علم این است که معرفت در مورد جزئیات و حسیات به کار میره، علم در مورد عقلیات به کار میره. کما ان الحس معرفتون بل عقل علمون، این هم یکی از فرقهایی است که بین علم و معرفت گذاشته شده. بازم گذاشته شده معرفت گاهی در بازشناسی به کار میبرن، یعنی یه چیز آدم قبلا میدونسته، یه کسی را دیده بودید، وقتی دوباره دیدید میشناسیدش که این همونه. اینجا میگن یعرفه، نمیگن یعلمه. معرفت در باز شناختن است، علم مجدد است به یک شیء. این هم یکی از فرق هاست، در اینجا معرفت به کار میره و علم این معنا رو افاده نمی کنه. عرض کردم شیخ هر دو اینا رو میگه حد به حسب الاسم، اصطلاحی نداره فرق. اون توجه داره به این که این دو جوره، وقتی اسم میگن دو جور آدم معناشو میفهمه، منتها اصطلاح خاصی براش وضع نکرده. آها، اینی که میگه یفهم من الاسم بالجمله، این همون است که متأخرین اسمش گذاشتن شرح اللفظ. و توضیحی نداره، تبدیل لفظیست به لفظ دیگری، به لفظ مرادفی یا به چیزی که به هر حال حد نیست. بله، این شرح الاسم اگر به طور کامل باشه میشه حد تام، اگر ناقص بشه حد ناقص، یا رسم تام رسم ناقص، به این صورت
ها.
اصلا من وجود حد نداره، جنس و فصل نداره، وجود تا بشه حد، یعنی فقط شرح لفظ داره، وجود حتی شرح الاسم هم نداره، شرح لفظ داره فقط، الوجود و ثبوت شرح لفظ فقط. اون وقت اشکال گرفتم بر مرحوم حاجی که تعریف های اینشون گفته که این شرح الاسمی، این خلاف اصطلاح هست، باید بگه شرح لفظ. اینا تابع اصطلاحات، به هر حال دردی دوا نمی‌کنه، اما اصطلاحات بدون آدم خوبه. یعنی تا ورزیده نباشه اشتباه میکنه، ممکنه جنس و فصل را درست، جنس تام، جنس غریب. تعریف منطقی وقتی میخواد بکنه باید آشنا به منطق هم باشه. اگه تعریف منطقی نداره، حالا تعریف منطقی کی میشه کرد و چه چیزهایی لازمه تا آدم درباره هر چیزی بدونه، تشخیص این که این تعریف صحیح هست یا صحیح نیست، این شأن منطقی است. حالا ممکنه این نفر فیزیسیان باشه که فرض کنم منطقم خوب بدونه، یا نه دستگم این اندازه هم منطقا بدونه که بتونه تعریف بکنه چیزی که مربوط به علم خودش هست، اون مرافعت نداره. برحال این شأن علم منطقه، اگه کسی علم منطقا درست برد نباشه، جنس و فرض رو تشخیص نده، نمیتونه حد تام و حد ناقص رو فرق بگذاره. خب تا اینجا درباره مطالب بود، حالا میرسیم کم کم به مبادی. در علوم ما از چیا صحبت میکنیم؟ خب مثلا موضوع فرض کنیم که طبیعیات جسم است، درباره جسم همه این مطالب مطرح میشه، الجسم و ماهو حلهو و لنهو، این اساس مطالب، اساس مطالب درباره جسم مثلا مطرح میشه، موضوع علم طبیعیات جسم، این سه تا سوال درش مطرح میشه. کدام یک از این سوالات را در کجا باید جواب داد؟ آیا همه این سه تا سوال در خود اون علم جواب داده میشه یا نه؟ بعضیاش در خود علم جواب داده میشه، بعضیاش خارج از خود علم جواب داده میشه. خود علم منظورمون چیه؟ یعنی همونایی که مسائل علم رو تشکیل میده. مسائل علم از چیا تشکیل میشه؟ از قضایایی تشکیل میشه که موضوعش از جزئیات یا اجزای موضوع علم است و محمولاتش از عوارض ذاتیاش. پس میشه مسائل علم همه مفاد چی؟ کارهای ناقص، مفاد حل مرکب. چرا؟ برای اینکه از عوارض هستن، وقتی از عوارض هستن داخل در ماهیت که نیست، خود ماهیت شیء که میدونیم، ما در علم نمیخوام ماهیت شیء رو بدونیم، در ما در علم میخوام از عوارضش بحث بکنیم. عوارضی که میخوایم بحث بکنیم پس مفاد کانه ناقصه است، مفاد حل مرکب است. پس تمام مسائل علم میشه مفاد حل مرکب. خب مفاد حل بسیطش کجا اثبات میشه، کجا بحث میشه؟ آیا این هست، این هم چیزی موجود هست یا نیست، آیا جسمی داریم یا نداریم، این در طبیعیات بحث نمیشه. اگر هم در یک علمی از خود وجود موضوع بحث میشه، به عنوان مبادی است نه به عنوان مسائل. خب حالا اگر خواستیم به عنوان مبادی بحث بکنیم که حل الموضوع موجودن او لیس به موجودن، خب طبعا باید اثبات کنیم که وجود دارد، این مفاد حل بسیطه است. این چجور مبدعی است؟ آیا از این مطلب تصور و شی را میخواییم یا تصدیقش؟
تصدیق میخوام، میخوام تصدیق به وجود کنیم، پس میشه از مبادی تصدیقیه. بحث از وجود موضوع از هر علم میشه از مبادی تصدیقیه اون علم. خب خود تعریف موضوع چی تو؟ این موضوع چی هست؟ جسم اصلا یعنی چی؟ ما حد دل جسم مفاد مای شارحه و مای حقیقیه. قبل از اثبات وجود مفاد مای شارحه، بعد از اثبات وجود مفاد مای حقیقیه. این در کجا باید اثبات بشه؟ این هم جز خود علم نیست، جز مسائل علم نیست که معنی این موضوع چیه یا حدش چیه. این هم از مبادیست، اما چه جور مبادی؟ مبادی تصوری. پس با توجه به این انواع ما میتونیم انواع مطالب ثابت بکنیم که کدوم یک از مسائل است و کدوم یک از مبادی. خب مطلب لم کجا شد؟ ما وقتی میخوایم محمولات مسائل را برای موضوعات اثبات کنیم، اگه خود به خود ثابته که خوبی چی؟ بحثی نداره، از بدیهیات. طبعا مسائل علم وقتی میخوام برای موضوع اثبات بشه از بدیهیات نیست، میخوام با برهان اثبات کنیم. در برهان دنبال چی میگردیم؟ مطلب لیم، یا دنبال علت تصدیق میگردیم یا دنبال علت وجود، یا هر دو برای میشه مطلب لیم. پس مطلب لیم جاش کجاست؟ در براهینی است که برای مسائل، برای اثبات مسائل اقامه میشید. و مباد العلوم تختلف فی تقدیم ها علی العلوم و تسلیل تعالیم بها. وقتی تعلیم را میخوان ذکر بکنند، اول یه مبادی برای ذکر میکنند. این مبادی مختلفه، ففی بعضها در بعض علوم هست انما یوضع ان الام موجودن و غیر موجودن. فقط فقط یک مبدع داریم، بعضی از علوم هست فقط یکی مبدع داریم و اونم یه امریست بدیهی که یه چیزی یا هست یا نیست. اون علم فلسفه اولا. در فلسفه اولا ما فقط یک مقدمه داریم، احتیاج داریم بهش که توی مسائل علم نیست و مسائل علم با همین مقدمه اثبات میشه و اونی که اجتماع نقیزه این محال. یه چیزی یا هست یا نیست، نمیشه هم باشه هم نباشه، فقط به این قضیه احتیاج داریم. این قضیه هم میگن اصل متعارف، در همه علوم بهش احتیاج هست. اگر بعضی علوم قضایای دیگری هم باشه که مشترک باشه بین همه علوم، بهش میگن اصول متعارف. بله، پس در بعضی از علوم منظور فلسفه است. انما یوزع فقط یه مطلب را قرار میدن به عنوان مبدأ. چی؟ ان الام موجود و غیر موجود، فقط به همین مطلب اکتفا میکنن. یه چیز یا هست یا نیست، یعنی شما این عقیزه محاله. لان الضرورت تدعو فیها الی هذا المقدار، فقط بحث به همین نیاز داره. به قولنا ان الام را یخرج عن طرف نقیض او مثل وضعهم. این در بعض علومه. در ریاضیات یک اصل موضوعی هست که در همه مطلق ریاضیات بهش احتیاج هست و اونه که دو چیزی که با یه شیء ثالثی مساوی باشن، خود اون دو شیء هم مساوی خواهند بود. این هم در هندسه به درد میخوره، هم در عدد. اصل متعارفی است مشترک بین حساب و هندسه و علومی مشابه اینا از علوم ریاضی. مثل وضع اهم ان الاشیاء المساویت لشیء واحد متساویتون و فی بعضها انما یوزع اولا ما زاید الله علیه الاس. در بعض جاها اول میان بیان میکنن که مفهوم این کلمات چیه، مثل همین که مثلث چیه، مربع چیه. کما ذکرنا من حال المثلث و المربع المذکورین فی فاتحه کتاب الاستقصاء. ثم من بعد ذلک یبین وجوده، بعد بیان میشه که اینا وجود داره. و فی بعضها یحتاج و ان یوضع الامران جمیعا، هم باید مبادی تصوری بیان بشه هم مبادی تصدیقی، مثل الوحده فی فاتحه علم العدد. در علم حساب وقتی میخوام دارم که اول وحدت رو تعریف میکنن چیه. پس مختلفه، که در مبادی علوم چه چیزهایی بیان میشه، نحن مستقصون لهذا، میخوایم اینا رو استقصا کنیم. فنقول، ظاهرا دیگه وقتی نمونده باشه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قیاس معترفان یقینی تقصیل فی تفسیر هذا اقرار و یشبه ان لا یکون المراد بالیقینی انه یقینی النتیجه، ظاهرا منظور از این یقینی یقینی النتیجه نیم. فانه اذا کان یقینی گن نتیجه فلیسه و نفسه یقینی گن، صرف این که ما بگیم قیاس اونیست که نتیجهش یقینی هست، این به ما افاده نمی کند که مقدماتش یقینی هست، باید از یه جای دیگه اثبات کنیم که مقدم یقینی جزء از یعنی نتیجه یقینی از مقدمات یقینی دست نمی کند. خود این مطلب رو افاده نمی کند. فانه اذا کان یقینی گن نتیجه فلیسه و نفسه یقینی گن، نه اینکه این لازمه اینه که یقینی و نتیجه باشد، این از خودش نباید یقینی باشد. این عین این مطلب نیست. یقینی و نتیجه بودن غیر از این است که خود قیاس نفسش یقینی است. و این امکن ان یجعل لهذا وجه متکلف لو تکلف جعل و ادخال المعتلف فیه اشفر من القول. اگر ما این یقین معتلفش ها زائد بگیریم، اصلا این معتلف هیچ قیاس فرمان قیاس رو یقینی گون، اگر اینجور بگیم ممکنه یک کسی بگه که معناش هست یعنی یقینی و نتیجه. اگر این را حشف گرفتیم و کافی دانستیم که بگیم یا قیاس رو یقینی و نتیجه، این یک وجهی دارد. اما ظاهرا منظور از این نیست. یقل با علا زمنی ان المراد به هذا قیاس معلق من یقینیات، این مختلف و یقینیون معنیش نه که یعنی معلق من یقینیات، و ان فی اللفظ ادنا تحریف، منظور شاید این باشه که یعنی کلمه را که از یونانی ترجمه کردن به عربی اینا درست دقیقا جا نیفتاده. مؤتلف یقینیات یعنی مؤلف من یقینیات، اینجور باید گفته بشه. بل یقینیات اذا کانت فی المقدمات کان ذلک حال البرهان من جهت نفسه، این صفت خود برهان است، ولی اینکه برهان همون سورا و سورا سرمونده. و اذا کانت فی النتیجه، اگر این صفت رو برای نتیجه قرار بدیم، کان ذلک حال همون در قیاس الی غیره، این نتیجه غیر از برهان است. و کونه یقینی گل مقدمات امر الله فی ذاته، یعنی صفت ذات خود برهان است. فهو اولا ان یکون مأخوذا فی حده و معرفتا معرفا لطبیعته، معرفت یک طبیعتی را صفت خودش قرار بدن اولا داره که صفت دار وقت بار متعلقش قرار بدن. چرا
ما دیگه
مقدمات برهان اون از باب این است که این میگیم پیکر انسان، سر و پیکر انسان، یعنی اجزا و مجموع اجزا رو اسپیتوی ما ولی استقراء الذی تستوفا فیه الجزئیات کلها، اون استقراء تام که همه جزئیات استیفا شده باشد، فانه یفید الیقین ایجن ان کانت القضایا الجزئی یقینیتا و هی التی قضایا الجزئی یقینی، همون قضایاییست که در قول یعنی وقتی استقراء رو بیان می کنیم کبرا قرار میده. و امکان حقها ان تکون صغریان، یعنی حکم کبرا را برای حکم کلی قرار بدیم و اینا صغرای اون باشن، قاعده این است دیگه. ولی در استقرا جوری بیان میشه که اینا حکم کبرا را دارن. و هیه فی جملت البرهان المفید للعین، استقرایی که برمیگردد در واقع این برهان این نیست، یعنی ما از راه علم به جزئیات علم می‌بریم به کلی. البته علم به جزئی علت نیست، جزئی علت برای کلی نیست، بلکه برعکس میشه گفت کلی علت هست برای از کنم جزئی، یعنی ثبوت اکبر للاسرار واضحش اینجا معلول است. اونی که ما علم پیدا می‌کنیم جزئیات هست، این جزئیات معلول علم به کلی است. از نظر تحت قاعده‌ای که بعدا خواهیم گفت این علت و معلول که در دوران به کار می‌بریم به چه معناست. اولا فلسفی
می‌گیم در منطقی باید همه جون باشه، یعنی ما از روی جزئیات کلی رو بگیریم،
میدونم. حالا این وقتی اینا در شکل قیاس قرار دادیم، وقتی در شکل قیاس قرار دادیم، میگیم هذه الجزئیات، هذه الحدیدات تتمدد بالحراره. این تمدد بالحراره حد وسطه، درسته؟ این حد وسط اول برای چی ثابت شده؟ برای این جزئیات. ثبوت این تمدد برای جزئیات علت هست برای ثبوتش للکلی. یا عروض و تمدد لماهیت الحدید علت هست برای عروض و تمدد جزئیات الحدید؟ این از نظر منطقی حالا بعدا خواهیم گفت که اینجا ها مثل که جنس علت هست برای ثبوت، ثبوت و یکوکشین برای جنس علت هست برای ثبوتش لنو. اینجا هم مثلا ثبوتش لنو علت هست برای ثبوت لنحضار. اگر این امرو نفذیرید بالاخره معلومی که نیست، یعنی علت ثبوت حکم برای کلی جزئیات نیست، یا متلازمه این هستن و یا اون یکی علت هست. یعنی ما در اینجا یا کشف از راه معلول علم به علت پیدا میکنیم میشه از قسم دلیل، یا لااقل از اهل متلازمه به متلازمه دیگری میگیریم. بازم برهان علمی برای برهان علمی نیست، استقرار را وقتی برگردونیم به قیاس مقسم میشه از قسم براهین اینی و ذالک لان الاستقرار و به الحقیقه قیاس. این
قضیه
جدیه من بود، بله بله، قضیه جدیه
استقرار
هم بیاسی نه در شفت در بیان استقرار جای کبرا را گرفته اینجا. یعنی اول
هذه الجزئیات، یعنی این عدیب های جزئیه تتمدد بالحراره، این صورات و کبرا.
خب وقت چی بخواد از چیشون بگیم؟
کبراش هم دنیم
اینو الحدیب، نخواهم بگیم که الحدیب تتمدد بالحراره
اون که نتیجه هست،
اون که نتیجه هست.
کبراش هم
کبرای ما چیه؟
اینه که هر موقع تمام جزئیات یک ماهیت این حکم داشت، خود ماهیت هم این حکم داشت.